نایب هستم، از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان در برنامه‌ای که تا ساعت 2 دوام می‌کند، علاوه بر گزارش‌ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران و اجلاس وزرای دفاع ناتو، تازه‌ترین گزارش‌ها از رویدادهای افغانستان و جهان را خواهید شنید. و در نیمه دوم این برنامه مجله آزادی به میزبانی ملیه احرانی تقدیمتان می‌گردد. اما پیش از آن اخبار را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر سازند. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده ارشد ایالات متحده در عملیات عراق و افغانستان، میگوید موج خشونت جاری از مدت 2 سال گذشته در افغانستان هفته گذشته به میزان جدید افزایش یافت. رای دهی برای انتخاب رئیس جمهور جدید ایران در این کشور جریان دارد. مقامات پاکستان میگویند نیروهای امنیتی شب گذشته با افراد مسلحی که سعی داشتند به منزل یک تن از قماندانان منطقوی اردوی کشور در شهر پشاور یورش ببرند برخورد کردند. مشروع اخبار. وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر ساخته و بار مسئولیت‌ها را به صورت مساویانه با آمریکا بردارند. ستر جنرال عبدالرحیم وردگ این اظهارات را در آستانه اجتماع وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بیان داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جاری در ولایات بادغیس و بغلان 45 تن از مخالفین مسلح کشته شده و 13 تن آنها زخمی شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است، در این عملیات نظامی مقدار زیاد سلاح‌های سبک و ثقیل از مخالفین به دست آمده است. اعلامیه می‌افزاید که عملیات طوفان و سپر فولادی از 20 جوزا آغاز شده و ادامه دارد. وزیر خارجه ترکیه در رأس یک هیئت عالی رتبه صبح دیروز وارد کابل شد. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که احمد داوود اوغلی در جریان سفر 2 روزه به افغانستان با رئیس جمهور کرزی، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقامات افغان دیدارهایی را انجام خواهد داد. با گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان، محور اساسی گفتگوها را در این جریان مسائل چون روابط دو جانبه، ادامه کمک‌های ترکیه در عرصه‌های مختلف و چگونگی مأموریت نیروهای ترکی در افغانستان تشکیل می‌دهد. ترکیه همین اکنون بیشتر از 800 سرباز در افغانستان دارد که بخش اعظم آنان در ولایت میدان وردگ مستقر هستند. ده ها پروژه عامل منفعه در 6 ولسوالی ولایت خوست تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شد. انجینیر محمد عمر، رئیس انکشاف دهات ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در چارچوب برنامه همبستگی ملی در بخش های اعمار پلچک ها، دیوارهای استنادی، تمدید برق و خیاطی است که به هزینه 45 میلیون افغانی به اجرا گذاشته شده بود. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده ارشد ایالات متحده در عملیات عراق و افغانستان، میگوید موج خشونت جاری از مدت 2 سال گذشته در افغانستان هفته گذشته به میزان جدید از افزایش رسید و مشکلات بیشتری هنوز هم در جلو است. جنرال پتریوس در سخنرانی دیروزش در واشنگتن گفت که افغانستان هفته گذشته شاهد بیش از 400 حمله از سوی شورشیان بود که شامل کمین گرفتن‌ها، هجوم توسط اسلحه سبک و حملات بر ادارات و ارگان‌های دولتی و انفجار بم‌های کنار سرک را شامل می‌شود. حملات در ماه جنوریه سال 2004 50% از حملات هفته گذشته کم بود. جنرال پتریوس خاطر نشان ساخت که حملات در تابستان معمولاً افزایش می‌یابند. جنرال پتریوس گفت که نیروهای آمریکایی باید به گفته وی شرکا و همسایگان خوب در افغانستان باشند و باید برای جلوگیری از تلفات ملکی نهایت احتیاط کنند. رای دهی برای انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران جریان دارد. این انتخابات می تواند چگونگی مناسبات ایران با غرب را تعیین کند که درباره مساعی هسته‌ای ایران نگرانند. 4 نامزد انتخابات به شمول رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد در انتخابات جاری با هم رقابت دارند. احمدی نژاد در این دور با چالش های بزرگ در برابر صدر اعظم پیشین اصلاحگرا میرحسین موسوی مواجه می باشد. مخالفان احمدی نژاد را به ارتباط وضعیت ناگوار اقتصادی کشور که منجر به بالا رفتن قیمت ها و بیکاری شده مقصر می دانند. تحلیلگران به این باورند که احمدی نژاد در مناطق روستایی از حمایت بیشتری برخوردار است. مقامات پاکستان میگویند نیروهای امنیتی شب گذشته با افراد مسلحی که سعی داشتند به منزل یک تن از قماندانان منطقوی اردوی کشور در شهر پشاور یورش ببرند برخورد کردند. پلیس پاکستان میگوید دو تن از مهاجمین کشته شده و 5 نفر دیگر بعد از درگیری بازداشت شدند. حمله بر منزل قماندان بعد از آن صورت گرفت که یک حمله کننده انتحاری خود را در نزدیکی یک موتر پلیس در شهر پشاور منفجر ساخت و این حمله منجر به هلاکت یک پلیس و جراحت 13 نفر دیگر شد. شبه نظامیان مخالف بعد از آغاز حملات اردوی پاکستان بر طالبان و افراد القاعده در صوبه سرحد و مناطق قبائل موج از حملات را در کشور برا انداختند. سازمان صحی جهان اعلام کرد که انفلوانزای خوک یا سوین فلو به یک بیماری ساری فراگیر یا وبا مبدل شده است که اکنون ویروس H1N1 از طریق انسانها در آسیا و اروپا و امریکای شمالی و لاتین انتشار یافته است. کارشناسان امور صحی میگویند این ویروس در حال حاضر به 74 کشور جهان سرایت کرده است که این اعلان میزان خطر را به 6 درجه که بلندترین درجه در 40 سال گذشته میباشد رسانیده است. اما سازمان صحی جهان میگوید که این وبا از نوع میانه و وسط بوده و ایجاب نمیکند که سرحدات مسدود شود یا قیودات بر حرکت انسانها و یا مواد وضع شود. نماینده ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل امروز در سوریه می باشد. هدف از این سفر تلاش برای پیشبرد روند صلح شرق میانه بوده است. میچل دیروز در عمان پایتخت اردن با پادشاه این کشور عبدالله مذاکره کرده یادآور شد که واشنگتن به آنچه که به گفته وی صلح فراگیر در شرق میانه می باشد متحد است. میچل به سخنرانی هفته گذشته باراک اوباما در قاهره اشاره کرد که حمایت خود از راه حل تأسیس دولت فلسطینیان در کنار اسرائیل را اعلان کرد. پایان اخبار.
اخبار را از رادیو آزادی شنیدید و شما را به شنیدن این مطالب دعوت میکنیم. وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر ساخته و بار مسئولیت‌ها را به صورت مساویانه با آمریکا بردارند. جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران را همچنان دنبال خواهیم کرد و در این رابطه نظریات صاحب نظران را نیز خواهید شنید. تلاش خواهیم کرد تا شما را در جریان اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل قرار دهیم. دیگر تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال کرده و در اخیر برنامه مجله آزادی تقدیمتان می‌گردد. ما را همراهی کنید. وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر ساخته و بار مسئولیت‌ها را به صورت مساویانه با آمریکا بردارند. استر جنرال عبدالرحیم وردک این اظهارات را در آستانه اجتماع وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بیان داشت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش خبری رویترز تقدیم میکند.
استر جنرال عبدالرحیم وردک در آستانه اجتماع وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل اظهار امیدواری کرد که کمک و حمایت بیشتر به مأموریت در افغانستان فراهم خواهد شد. وزرای دفاع ناتو درباره تلاش‌های بین‌المللی مبارزه علیه شورشیان در افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند. استر جنرال عبدالرحیم وردک در پاسخ این سوال که آیا هدف او این است که بعد از افزایش بزرگ سهمگیری نظامی و مالی آمریکا در افغانستان، کشورهای اروپایی نیز باید مساعی خود را بیشتر سازند، گفت که بار مسئولیت ها باید به صورت مساویانه برداشته شود. استر جنرال وردک گفت که تمرکز باید بیشتر روی کمک به افغانان باشد تا نیروهای امنیتی خود را آماده و مجهز سازند. او گفت که از کشورهای ناتو تقاضا دارد که آموزش، تجهیز و فعالیت های روزمره اردوی افغانستان را تامین کنند. گزارش آژانس خبری رویترز می افزاید که کمک 221 میلیون یورو با بودجه مصارف نظامی سالانه افغانستان تعهد شده و از این جمله فقط 24 میلیون یورو به این بودجه رسیده است. آمریکا و متحدین ناتو تلاش دارند تا در سال جاری شمار عساکر اردوی ملی افغانستان را به 134 هزار عسکر و تعداد پلیس ملی را به 86 هزار نفر بالغ سازد. و برآورده ساختن این هدف افزایش آموزش و تمویل را ایجاب می کند. اما هنوز هم کمبودی آموزگاران نظامی در افغانستان محسوس است و ناتو امیدوار است که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو متحد فرستادن حداقل 13 گروه آموزشی دیگر به افغانستان شوند و آموزگاران پلیس را که اتحادیه اروپا متحد فرستادن آن شده به افغانستان اعزام دارند. رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه متحدین اروپایی را ترغیب کرد که با وجود افزایش شمار عساکر آمریکایی در افغانستان در عملیات نظامی در این کشور سهیم بمانند. آمریکا سال جاری 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان می‌فرستد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
وال انتخابات ایران. در حالی که رای دهندگان در ایران امروز برای انتخاب رئیس جمهور جدید کشور رای می دهند، انتخابات امسال نظر به مناقشاتی که میان کاندیدان عمده صورت گرفت و مسائلی که مطرح شد از انتخابات قبلی متفاوت بوده و هیجانی می باشد. حتی برخی از ناظران انتخابات امروز را نقطه حذف در تاریخ رژیم جمهوری اسلامی عنوان می کنند. اما این انتخابات چه تغییراتی را به دنبال خواهد داشت؟ همکارم سلطان محمد سرور این موضوع را با نیما تمدن همکار بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا مطرح کرده است.
خب آقای تمدن، امروز مردم ایران یا رای دهندگان در ایران پای صندوق‌های آرا می‌روند و رئیس جمهور جدید کشور را تعیین می‌کنند. شما چه نظر دارین که انتخابات امروز چی تغییراتی را در قدرت در ایران به دنبال خواهد داشت؟
تغییراتی که احتمالاً گفته میشه در سطح قدرت در جمهوری اسلامی خواهد داشت بستگی داره که نگاهمون به سطح میزان قدرتی که برای رئیس جمهوری در سیستم نظام جمهوری اسلامی براش قائل هستن بستگی داره که چجوری به این موضوع نگاه کنیم. از یک نظر میشه گفت که میزان قدرت زیادی نداره رئیس قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران، و یعنی قدرت رهبر جمهوری اسلامی خیلی بیشتر هست و در تمام امور دست داره. ولی از این نظر که میتونه رئیس جمهور در ایران نقش داشته باشه در معادلات اقتصادی و در تأمین معاش مردم، از اون نظر بله، خب رئیس جمهور نقش زیادی میتونه داشته باشه در اینکه لایحه ببره به مجلس شورای اسلامی یا با رهبران دیگر کشورها وارد مذاکره بشه یا گاهی اوقات مثل آقای احمدی نژاد وارد مناقشه بشه با بعضی از کشورها. در این حد و حدود میشه تعیین کرد و نظر داد. ولی از نظر اینکه امروز چه اتفاقی خواهد افتاد باز کاملا مشخص نیست. یعنی اگر که صرفا همونجور که شاید بدونید شما و مخاطبان رادیو افغانستان آزاد، ما نهاد مستقلی برای انجام نظرسنجی ها مطابق کشورهای غربی یا کشورهایی که انتخابات آزاد و عادلانه در اونا برگزار میشه نداریم در ایران. تقریبا تمام هر 4 نامزد حاضر در این انتخابات که قبلا از صافی شورای نگهبان رد شدن، هر کدومشون نهادهایی رو سازماندهی کردن برای انجام نظرسنجی و تقریبا هر کدومشون میگن که ما برنده این انتخابات هستیم. همین الان که من با شما صحبت میکنم، از چند ساعت پیش خبر میرسه از ایران که تکلیه شبکه ارسال SMS پیام‌های کوتاه تلفنی در ایران قطع شده و این در واقع یک ابزاری بود که گروه‌های اصلاح طلب که به طور مشخص در این انتخابات نامزدهاشون میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستن خیلی حساب کرده بودن روی کارکرد این سیستم برای اینکه در حوزه‌های مختلف در سراسر ایران بتونن به همدیگه اطلاع رسانی کنن، بگن که چه تعداد رای دهنده اومده، چه تعداد احتمالاً در ساعت‌های اولیه شمارش آرا رای کسب کردن. ولی با از کار افتادن این سیستم در اولین ساعات امروز جمعه، خب اونها الان در یک نگرانی به سر میبرن که چجوری میتونن به این کارشون ادامه بدن.
تشکر آقای تمدن. برخی ها از ناظرین فکر میکنن که انتخابات امروزی یک نقطه عطف در تاریخ جمهوری اسلامی ایران میباشه، نظر به شعارهایی که داده شده، نظر به مباحثات و مناظره هایی که صورت گرفته. اما بعضی ها فکر میکنند که این انتخابات چون در داخل رژیم جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره، توقع تغییرات زیاد از اون نمیشه و برعکس میتونه بقا و ادامه رژیم تضمین کنه. شما با چه نظر هستید؟
باز این برمیگرده به این که شما در واقع کسی که به ماجرای انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگاه میکنه، نگاهش یعنی بخواد نگاه حد اکثری ببینه ماجرا رو یا با نگاه حد اقلی. بله، از یک نظر نظام جمهوری اسلامی ایران تقریبا هر سال با برگزاری یک انتخابات، حالا انتخابات مجلس خبرگان باشه، مجلس شورای اسلامی باشه، شوراهای شهری یا ریاست جمهوری، تقریبا کمتر سالی هست که ما انتخاباتی در ایران نداشته باشیم. از یک نظر نظام جمهوری اسلامی به شکل کلان، در نگاه کلان، با برگزاری این انتخابات ها که تقریبا هیچ کدومشون هم آزاد و عادلانه و منصفانه نیست، مطابق با استانداردها و معیارهای جهانی، داره تنازع بقا میکنه، داره حیات خودش رو داره طولانی تر میکنه. ولی اگر که با یک نگاه دیگه به این انتخابات نگاه کنیم، میبینیم که خب هر کدوم از این رقابت‌های سیاسی متفاوت از بقیه هستن. به هر حال در میون همین نامزدهایی که معرفی شدن برای همین انتخابات ریاست جمهوری امروز، ما حدی از اختلاف نظرها رو شاهد هستیم، حتی در جناح اصولگرا، یعنی یکی از رقیبان آقای احمدی نژاد، از در جناح خود اصولگرا آقای محسن رضایی است که فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، و خود ایشون در مناظره تلویزیونیش با آقای احمدی نژاد ایشون رو به صراحت و به شدیدترین شکل ممکن نظراتشون رو چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاست خارجی و چه در زمینه امنیتی به چالش کشید به شدیدترین شکل ممکن.
شما چه فکر میکنین که همین سبب اشتراک وسیع جوانان خصوصا در مبارزات انتخاباتی به نفع یا علیه یکی از این کاندیدان چی بود؟ چرا جوانان مثلا بیشتر به خیابان ها ریختن، از کاندید دلخواه خود دفاع کردن و کاندید مخالف رد کردن؟ علتش چیست؟
نسل جوان ایران که بخش اعظم جامعه ایران، جمعیت ایران رو در بر میگیره، به خودی خود یک تمایلات و خواسته هایی رو داره که احساس میکنه که در ساختار جمهوری اسلامی ایران نمیتونه به این خواسته هاش برسه. از ممکنه که این خواسته ها خواسته های خیلی بزرگی هم نباشه، در کشورهای غربی یا در کشورهای آزاد جهان این خواسته ها میشونه اهم از این باشه که راحت بتونه بره به کنسرت موسیقی، راحت بتونه فیلم های جریان روز دنیا رو ببینه، یا با دوست دختر یا با دوست پسرش بره به خیابون، یا بتونن برن به یک کافی شاپ، آزادی در این حد. یا مثلا جمع زیادی از دختران ایرانی مثلا مایل نیستن به داشتن حجاب اجباری در سطح خیابون ها. در واقع در برخی از انتخابات های ریاست جمهوری به طور مشخص، از جمله در انتخاباتی که سال 97 ما داشتیم یا 2001 که هر دو منجر به پیروزی محمد خاتمی شد، و امسال، یعنی انتخاباتی که الان ما در سال 2009 امروز داریم برگزار میکنیم، من به نظرم میرسه که برخی از گروه های اصلاح طلب، چه نامزدها چه کسانی که به اونها مشاوره میدن، در واقع اونها خودشون رو، نظرشون رو برای جلب آرا، برای کسب آرا، نظرشون رو نزدیک میکنن به نظر نسل جوان یا به نظر فعالان جنبش زنان. چون در همین انتخابات مثلا آقای مهدی کروبی که تنها نامزد روحانی این انتخابات هست از جناب اصلاح طلبان، در اردوی تبلیغاتی ایشون صحبت از این به میون اومده که قانون اساسی جمهوری اسلامی بخشایش میتونه تغییر پیدا کنه، که این البته همیشه یک تابو بوده، یک موضوعی بوده که اصلا کسی نباید بره در نظام جمهوری اسلامی به سمتش. یا حتی در اردوی ایشون صحبت‌هایی به میون اومده برای اولین بار در این سطح از ساختار جمهوری اسلامی که میشه حجاب رو اجباری ندونست، میشه تغییراتی ایجاد کرد که دختران و زنان ایرانی به شکل دلخواه اگر خواستن حجاب داشته باشن یا نداشته باشن. این مثلا یکی از نکاتی هست که برای اولین بار در سطح جمهوری اسلامی، در این سطح بالا از نظام داره مطرح میشه.
نیما تمدن همکار بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا بود که درباره انتخابات جاری در ایران صحبت میکرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. با روز پنجشنبه کمیسیون انتخابات افغانستان به منظور ترتیب و تعیین موقعیت اسامی و تصاویر نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در اوراقهای رایدی قرعه‌کشی را به راه انداختند. مسئولان کمیسیون انتخابات گفتند موقعیت اسامی و تصاویر نامزدان در ورقه رایدهی به این لحاظ با اهمیت است تا رای دهندگان بتوانند نامزد مورد نظرشان را به سهولت در ورقای رای دهی پیدا کنند. در این حال کارشناسان میگویند انتظار دارند همه امور مربوط به انتخابات به گونه شفاف به سر رسد. از کابل گزارش داریم.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که ترتیب و تعیین موقعیت اسامی و تصاویر نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در اوراق رای دهی که به اساس قرعه صورت گرفت جزء از شفافیت روند انتخابات است. عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که به روز پنج شنبه در محفل قرعه اندازی تعیین موقعیت اسامی نامزدان در اوراق رای دهی در کابل صحبت میکرد گفت که در این خصوص روش های گوناگون وجود دارد.
ما که جستجو کردیم و پرسان کردیم در ممالک مختلف متدهای مختلف بررسی دارند. اکثر جایی را به اساس الفبای اسم داخل میکنند، بعض جا قرعه کشی میکنند. ما را فکر کردیم بر زی که گیله بر طرف باشه، هر کس قرعه به نامش به هر جایی که برآمد به اساس قرعه این موضوع را تعیین بکنیم.
در نتیجه قرعه اندازی برای 43 نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان اسم الحاج رحیم جان شیرزاد در صدر ورق رای‌دهی، حامد کرزی در ردیف 37، دکتر عبدالله عبدالله در ردیف 39 و اشرف غنی احمدزی در ردیف 14 قرار گرفتند. به همین گونه اسامی نامزدان شوراهای ولایتی نیز به اساس قرعه اندازی در اوراق رای‌دهی ثبت شدند. کارشناسان سیاسی این اقدام را جزء از شفافیت روند انتخابات میپندارند، اما میگویند که لازم است در سایر امور مربوط به انتخابات نیز شفافیت صورت گیرد. احمد سیدی یک تحلیلگر افغان میگوید
قرعه اندازی که نام کی اول میاد و نام کی دوم میاد بی تاثیر نیست. به هر صورت شفافیت به اون وقت ما مدار دیدگاه میکنی کمیسیون سهم شکایات و انتخابات اعلام کردن که شکایات بسیاری وارد شده و ما یک تعداد کسار از لیست کاندیدا کشیدیم. هر وقت که اینا شکایات مردم از طریق رسانه ها بر این ملت انتشار دادن، او وقت آدم باور میکنه که واقعا کمیسیون انتخابات شفاف است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 ماه اسد برگزار گردد و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات نگرانی ها در خصوص شفافیت پروسه انتخابات افزایش می‌یابد. تحرکات مخالفان مسلح دولت و موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول و فساد اداری از جمله چالش‌های عمده فراراه شفافیت پروسه انتخابات می‌باشد. با این حال مسئولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که ناظران بین المللی از روند رای‌دهی نظارت خواهند کرد و اطمینان می‌دهند که انتخابات به گونه شفاف برگزار خواهد شد.
وزیر دفاع کانادا میگوید حاصلات گندم در افغانستان امسال بیشتر از حاصلات خشخاش خواهد بود. او ادعا دارد که فعالیت کانادا در قندهار تا حد در رسیدن به این مرحله نقش داشته است. وزیر دفاع کانادا که بعد از اجلاس بلجیم با خبرنگاران سخن میگفت، یادآور شد که انتظار دارد بعد از رسیدن قوای کانادا به قندهار، پروژه های کانادا در آن ولایت باز هم ادامه یابند. از عنایت شریف گزارش داریم.
از مدت است کانادا کوشش‌های گسترده‌ای را براه انداخته است تا نشان دهد که نقش این کشور در افغانستان در چارچوب فعالیت‌های نظامی خلاصه نمی‌شود و کانادا در پروژه‌های مهم بازسازی هم سهم می‌گیرد. سال گذشته کانادا تصمیم گرفت به جای فعالیت‌های پراگنده در پروژه‌های محدودی که برای زندگی بیشتر داشته و از آن رو توجه زیادتری را جلب می‌کند، سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل بازسازی بند دهله در قندهار، سهمگیری عمده در تمویل پروژه های واکسن ضد فلج اطفال و اعمار 50 مکتب در قندهار در زمره 3 پروژه مهم کانادا قرار گرفت. حالا به نظر می رسد که کانادا برای تأکید روی نقش این کشور در این گونه پروژه ها فعالیت های دامنداری را آغاز کرده است. حرف های دیروزی وزیر دفاع کانادا پیتر مکی در بلژیم نیز شاید به همین سلسله بوده باشد. وی ازدیاد محصولات غله در افغانستان را تا حد نتیجه سیراب شدن زمین‌های دانست که به گفته او از آب بند دهله در اثر فعالیت‌های کانادا مؤثر شده است. کانادا همچنان چند روز پیش نمایشگاه سیار و دورگردی را به نام افغانستان 360 در این کشور براه انداخت. این نمایشگاه که معلومات تصویری و صوتی در مورد افغانستان شامل آن است، تا سال 2011 به نقاط مختلف کانادا در روزها و جشن‌های ایالت‌ها و شهرهای این کشور باز خواهد بود. مردم کانادا سهم کشورشان در افغانستان را به طور عموم استقبال و پشتیبانی می کنند. اما با ادامه تلفات عساکر کانادایی در افغانستان، این روحیه پشتیبانی از ماموریت کانادا زیان می بیند. شاید از همین رو باشد که اکنون حکومت کانادا روی موضوعات بازسازی و پرورش اردو و پلیس ملی تأکید بیشتر می کند. در این اواخر با وارد شدن شمار بیشتر عساکر آمریکایی در قندهار، نقش کانادا و شاید هم نفوذ نظامی آن در آنجا تا حد کاهش خواهد یافت. بعضاً سوال‌های در مورد ادامه پروژه‌های بازسازی کانادا نیز ایجاد می‌شود. وزیر دفاع کانادا دیروز گفت در جلسه وزرای دفاع ناتو در بروکسل، نقش عساکر آمریکایی که وارد قندهار می‌شوند و همچنان روی ادامه کار پروژه‌های کانادا در افغانستان تأکید شده است.
و حال گزارشی از پاکستان. دیشب در سرک حلقوی حیات آباد پاکستان حملات رخ داد که با تلفات امراه بود. مناطق حساس در پشاور نیز دیشب شاهد تبادل فیرهای میان پلیس و محافظان بود که در میان و مخالفان بود ببخشین که در میان مخالفان دو کشته به جا گذاشت. از پاکستان گزارش داریم.
شب گذشته در سرک حلقوی حیات آباد پیشاور بالای یک موتر گزمه پلیس نخست توسط بم دستی حمله صورت گرفت و در حمله انتحاری رخ داد که در این حملات دو تن کشته و 14 تن دیگر مجروح گردیدند. در این حال حوالی 12 شب گذشته تیراندازی شدید بین افراد مسلح و نیروهای حکومتی پاکستان در یک تعداد مناطق حساس پیشاور صورت گرفت که در نتیجه این تیراندازی دو مرد مسلح کشته شدند. گزارشات به دست رسیده خبر می دهند که یک تعداد افراد مسلح می خواستند در پهلوی قلعه بالا حصار داخل منزل قماندان قل اردوی ایالت سرحد شوند، ولی در نتیجه مقاومت سرسختانه پلیس پیشاور دو تن آن کشته و دیگران مجبور به فرار گردیدند. یک شاهد عینی چنین قسم می نماید: من بالای جاده در حال حرکت بودم. یک تن برایم گفت برو ماما، از اینجا دور شو. من برایش گفتم خوب. در این وقت دیگری برایم گفت برخیز که بالایت فایر می نمایم. من گفتم خوب. در آنجا آتش به چشم می خورد. تمام موترها دوباره بر می گشتند و به هر طرف تیراندازی بود. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید حادثات اخیر پیشاور واکنش عملیات وزیرستان می باشد که این حوادث باعث ایجاد خوف و ایراد در بین شهروندان گردیده است. وی اضافه می نماید: در این جای شک نیست که با وجود تدابیر مهم امنیتی باز هم احتمال این نوع حملات دیده می شود. اگر در امریکا دو برج تجارتی نشانه هدف قرار می گیرند، بالای پنتاگون حمله صورت می گیرد و در اسلام آباد هتل ماریوت منفجر ساخته می شود، پس این نوع حوادث در هر جا صورت گرفته می توانند که جلوگیری از آن کار مشکل می باشد. وزیر اطلاعات ایالت سرحد می گوید که حملات و انفجارات اخیر در شهر پیشاور آنان را به این وادار نموده است که شهر پیشاور را به دو ساحه سبز و سرخ تقسیم نمایند و به یک تعداد مناطق ورود شهروندان را ممنوع اعلان نماید. بعد از تیراندازی شب گذشته بین مامورین پلیس و افراد مسلح مناطق حساس شهر پیشاور در محاصره پلیس قرار گرفته و تا به تهیه شدن این گزارش در حدود 7 مرد مشکوک توسط مامورین پلیس پیشاور دستگیر گردیدند.
گزارش ها را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. ما قبلا گفتیم که رادیو آزادی تحولات ایران را در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری این کشور دنبال می کند و به این سلسله امید مرزبان در استودیو است تا شما را در تازه ترین تحولات ایران قرار دهد. امید جان،
با عرض سلام. تازه ترین خبرها از ایران و در مورد انتخابات ایرانی هست که امیر حسین موسوی یکی از نامزدهای پیشگام انتخابات ریاست جمهوری ایران ادعا کرده که شماره از ناظرین طرفدارش نتوانستن برن از مراکز رایدهی نظارت بکنن. موسوی گفته که به این ناظرین اجازه داده نشده که به شماره از مراکز رفته و از روند رایدهی نظارت بکنن. و اما یک روزنامه نگار در ایران که آقای میردامادی نام داره و از طرفدارای امیر حسین موسوی است، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی چیز دیگری گفت:
جمعیت بسیار بی‌نظیری از رای دهنده رو الان من مشاهده کردم که منتظر بودن. هوا بسیار گرمه در تهران زیر گرمای شدید، مردم منتظرن که رأی خودشون رو بدن. در یه مسجد دیگه در خیابان زرتشت سر زدم، اونجا هم نماینده فرمانداری گزارش میداد که قبل از اینکه حتی در مسجد باز بکنن بیش از 100 نفر منتظر بودن. حضور در اولین ساعت‌های صبح با این حجم کثیر از رأی دهنده و طول این سالها بی‌نظیر بوده.
این سخنان آقای میردامادی نشان میده که او به بعضی از مراکز رفته و از این مراکز به حیث نماینده میر حسین موسوی نظارت کرده. قابل یادآوری است که 45,000 مرکز رایدهی در ایران باز شده و در این مراکز مردم رای میتن و در عین حال گزارش شده بود که از دیشب، یعنی از شب گذشته تا ساعتهای پیشتر، این چندین ساعت سیستم فرستادن پیامهای تلفنی قطع بود. وزارت مخابرات ایران گفته که چنین کاری از طرف وزارت مخابرات انجام نشده و نهادهای دیگر یا گروه‌های دیگری در این مسئله دست داشتند. اما وزیر مخابرات ایران ایران نگفت که کدام گروه میتونه در چنین یک قضیه دست داشته باشه، در حالی که 60% از باشندگان ایران در زیر سن 30 سال هستند. خیلی ها زیاد انتظار میره که در این انتخابات میر حسین موسوی که یکی از نامزدهای اصلاح طلب است در این انتخابات پیروز شود.
تشکر امید جان. تولات ایران را ما در برنامه بعدی نیز دنبال میکنیم و حالا مجله آزادی به میزبانی ملیه احراری تقدیمتان میگردد.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و سلامتی. ملیه احراری مجله آزادی را با نکته های درباره زندگی آغاز می کنم. بیشتر مردم زندگی را پیکار می انگارند، اما زندگی پیکار نه بلکه بازی است. ما خساست به خرج می دهیم. خساست در خنده، عشق و محبت و نیز زندگی. میراث به تو نخواهد رسید. تو پیش از این میراث خود برده ای. زندگی میراث توست، به آن عشق بورز و تکریمش کن. زندگی را با شتاب مگذاران که در التهاب این شتاب نه تنها نقطه سرآغاز که حتی سرمنزل مقصود را گم کنی. در مجله نفته آزادی می شنوید گل احمد شیفته، یکی از پیشکسوتان موسیقی افغانستان که اخیراً در کانادا دار فانی را ودا گفت، نخستین ترویج کننده آهنگ‌های سبک غربی و هم خواننده نخستین سرود ملی افغانستان در زمان ظاهرشاه بوده است. و در برنامه هفت شعر عشق به جایگاه و مقام شاعر بزرگ کلاسیک زبان فارسی دری خاقانی پرداخته شده است. و اما اینک می رویم به سراغ خبرهای فرنگی افغانستان. در هفته گذشته در گزارشی از کابل،
دومین اجلاس انکشافی شهر بامیان با توافق روی حفاظت از ساحات باستانی و تقویت پروژه‌های فرهنگی در این ولایت به کار خود پایان داد. در این اجلاس نمایندگان از سازمان ملل و برخی از مؤسسات بین‌المللی نیز اشتراک کرده و یک جا با مقامات دولتی در مورد برنامه‌های انکشافی بامیان بحث کردند. یکی از بحث‌های اساسی در این مورد مسئله میراث‌های فرهنگی در بامیان بود که باید به آن رسیدگی شود تا از خطر از بین رفتن محفوظ بماند. قرار است برنامه‌های وسیع توصیه‌ای در شهر بامیان به اجرا گذاشت شود، اما برخی از کارشناسان امور فرهنگی کشور ابراز نگرانی کردند که پروژه های توسعه‌ای ممکن است تأثیر سوء بالایی ساحات تاریخی این ولایت به جا بگذارد. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که برای آگاه ساختن مردم از روند برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از شیوه‌های مختلف استفاده می‌کنند. نیلاب مبارز، یکی از سخنگویان سازمان ملل در کابل، به خبرنگاران گفت که آنان به تازگی یک صفحه اینترنتی و یک برنامه خبری جدید را از طریق رادیوی ملی افغانستان آغاز کردند.
کار سایت اینترنتی جدیدی ما در مورد انتخابات به صورت مشخص اخیراً آماده شد و شروع شده، و اگر تا هنوز وارد این سایت نشدین، خواهش میکنیم تا از زود دیدن بکنین. در این سایت میتوانین اخبار و تصاویر انتخاباتی و همچنان در مورد نقش حمایتی پروژه انتخاباتی دفتر انکشافی ملل متحد یا الکت، در مورد کمیسیون شکایت انتخاباتی، کمیسیون رسانه ها و آخرین انتخابات معلومات به دست آورید. یونما و رادیو افغانستان یک پروگرام جدید رادیویی هفته‌ای خود آغاز میکنند. اخبار و امور جاری به نام افغانستان امروز یاد میشود و توسط همکار خود ما پخش میشه در مورد آمادگی ها و فعالیت های لوجستیکی بر انتخابات آینده ریاست جمهوری از طریق ای اولین برنامه شروع خواهد شد.
از تلاش های تازه در حال خبر داده می شود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز صفحه اینترنتی خود را تقویت کرده و در این حال برنامه های آگاهی عامه را نیز بیشتر ساخته است. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 29 اسد امسال راه اندازی شود، اما مردم می گویند که برای آگاه ساختن مردم از پروسه انتخابات به برنامه های وسیع تر نیاز است. نویسندگان و فرهنگیان ولایت لوگر خواستار توجه به برنامه‌های فرهنگی و تشویق نویسندگان و شاعران در این ولایت شدند. ده ها تن از نویسندگان و شاعران اشتراک کننده در یک مشاعره عنعنوی گل سنجد که در پل علم مرکز ولایت لوگر را اندازی شده بود، این مطلب را ابراز نمودند. دین محمد درویش، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آزادی گفت که در این مشاعره از 11 ولایت کشور نویسندگان و شاعران اشتراک کرده بودند. با گفته ای وی، این مشاعره همه ساله در فصل بهار راه اندازی می شود و شاعران سروده های تازه ایشان را در این مشاعره به خوانش می گیرند. و خبر آخر این که ساختمان جدید کانون هنرهای تجسمی در ولایت هرات به هدف برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنان نشست‌های فرهنگی در آن ولایت به بهره برداری سپرده شد. این ساختمان با کمک مالی گروه بازسازی ولایتی مربوط به سربازان ایتالوی ساخته شده و انتظار می‌رود از این پس همه نمایشگاه‌ها و بحث‌ها پیرامون آثار تجسمی در ولایت هرات در همین محل برگزار شود. همزمان با افتتاح این ساختمان، یک نمایشگاه نیز از آثار هنرمندان هرات در این محل برگزار گردید. محبوب جمشیدی، مسئول کانون هنرهای تجسمی هرات، به خبرگزاری روز گفته است که در این نمایشگاه 70 اثر به نمایش گذاشته شده و برای یک هفته برای علاقمندان باز خواهد بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز، اینک نگاهی داریم به زندگی و گذشته هنری آوازخانه که اخیراً از میان هنرمندان جا خالی کرد. این بخش چکیده کار پژوهشی دکتر اسدالله شعور است که به مجله آزادی فرستاده است درباره زنده یاد گل احمد شیفته. با تشکر از آقای شعور، فشرده این رساله را در مجله این هفته آزادی پخش میکنیم و اما شنوندگان عزیز برای خواندن متن کامل میتوانند با وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.org رجوع کنند. گل احمد شیفته که یک تن از هنرمندان پیشگام هنر موسیقی و نخستین خواننده آهنگ غربی در افغانستان بود، اخیراً در شهر ونکوور ایالت بریتیش کلمبیا کانادا به عمر 80 سالگی جهان فانی را ودا گفت. گل احمد شیفته در آنگاهی که هنوز شاگرد مکتب بود و فقط 12 سال داشت، به علت داشتن صدای خوش و استعداد در هنر آوازخوانی مورد توجه مقامات مطبوعات روزگارش قرار گرفت. شفته که سرتیم ترانه مکتب ابتدایی بود، نخستین سرود ملی زمان ظاهرشاهی را با چنان مهارت خوان که رئیس مستقل مطبوعات علامه صلاح الدین سلجوقی او را به رادیو کابل تازه گشایش یافته معرفی کرد و سرود ملی همروزه با آواز خوش گل احمد شفته از طریق نشرات زنده رادیو به نشر می رسید. این ترانه که متن آن را علامه سلجوقی سروده با توسط زنده یاد استاد محمد فرخ افندی کمپوز شده بود چنین است: فخر آسیا خطه برین، مهد دانش و هنر خاک آریان، یادگار جم محبت سروش، رزمگاه گستهم پایگاه هوش، درسگاه باستان دانش جهان. دکتر اسدالله شعور می نویسد این آهنگ به همراهی ارکستر سازهای غربی رادیو که به رهبری استاد فرخ افندی و همکاری استادان مکتب عسکری موزیک فعالیت داشت، با چنان شکوه اجرا می شد که روح و روان شنونده را مملو از احس وطنخواهی می ساخت. گل احمد شفته در سال 1328 اولین پارچه کورس را با هنرمندان همسن و سالش که همسنفان کورس موسیقی وی نیز بودند، چون زنده‌یاد جلیل زلاند، عیسی خمار و دو هنرمند دیگر اجرا کرد که در آن روزگار تحول در سبک آوازخوانی مسلط در کابل شمرده می شد. از دکتر اسدالله شعور میخوانیم در سال 1333 ارکستر سازهای غربی رادیو کابل زیر عنوان ارکستر شماره دوم تشکیل شد. نخستین آهنگ آن به سبب ویژگی های اپرایی آواز گل احمد شفته توسط این هنرمند اجرا شد و آن همان آهنگ معروف برازیلی لپلوما بود که در زبان اسپانیایی معنای کبوتر را افاده میکند و تا کنون نیز یکی از آهنگ‌های معروف جهانی است. لپلوما پارچه سازی اما به ابتکار استاد سرمست به یک قطعه آوازی تبدیل شد. مطلع این آهنگ چنین است: دلبرا اگر تو یار من باشی، خواهم که چو گل در کنار من باشی. به گفته آقای شور، با آن که 20 سال پس از آن احمد زاهر این آهنگ را بازخوانی کرد، اما آواز شیفته در برابر احمد زاهر نیست توانست برتری خود را حفظ کند. آهنگ لپلوما در زمان اجرا شد که وای ریکاردر تازه به رادیو کابل را گشوده بود و زمینه ثبت خام آواز را میسر می ساخت. وای ریکاردر که نسل قبلی تب ریکاردر است، آواز را به جای نوار روی سیستم فلیزی ثبت می کرد، اما عیبیان این بود که آن را نمی توانست برای مدت بیشتر از 6 ماه نگه دارد. و زمین جهت است که آن را ثبت خام می‌خواندند و مجبور بودند تا در ظرف حد اکثر 6 ماه مواد ثبت شده را از سیم به روی ریکارد انتقال بدهند که آواز را برای سال‌های بیشتر بتوانند نگهداری کنند. در آنگاهی که نشرات رادیو کابل به صورت مستقیم پخش می‌شد، ده‌ها آهنگ با صدای گل احمد شفته از طریق امواج رادیو به نشر می‌رسید که همه به آهنگ‌های روز مبدل می‌شدند. در نخستین قرارداد ثبت ریکارد که بین افغانستان و اتحاد شوروی وقت منعقد شد، فقط آهنگ لپلومای شفته مجال تکثیر یافت، اما چند سال بعد در مرحله دوم ثبت ریکاردهای افغانی در اتحاد شوروی 4 آهنگ دری و 3 آهنگ پشتوی دیگر گل احمد شفته نیز و دسترس علاقمندان قرار گرفت که عبارت بودند از سیاچشم خماری، ای بی وفا چقدر جور و جفا، او دختر شغنان، علا سروه خرامان، پدوار و لاسونمی نیول استال من محبوبه، جنگلر جوانان، آزاد جواندون غارو، و ما دو آهنگ جنگلر جوانان و آزاد جواندون غارو در سال 1334 ثبت شده بودند که به امر محمد داوود برای آمادگی جنگ با پاکستان به تشویق جوانان می پرداخت و همچنان آهنگ پدوار و لاسوم نیول استال من محبوبه گل احمد شفته پس آنها توسط ناشناس بازخوانی شد و به گفته آقای شور، هرچند که زیبا خوانده شده است، کیفیت عالی خواندن شفته در جای خودش باقی است. این آهنگ ها همه به اواخر دهه 20 و سالیان آغازین دهه 30 خورشیدی تعلق دارند. ز زنده یاد شیفته در نویسندگی و ترجمه نیز دست بالا داشت و آثار غنیمت از او به جا مانده است که 5 عنوان آن در هیئت کتاب به نشر رسیده و قرار گفته فرزندانش ترجمه 21 جلدی داستانهای نویسندگان معروف جهان را آماده نشر دارد. از مرحوم گل احمد شیفته آهنگهای بسیاری بر رادیو افغانستان وقت ثبت شده بود که متاسفانه به هیچ آهنگ از وی جهت نشر به خوانندگان مجله آزادی دسترسی نیافتم و اما قسمت از آهنگ لپلومای گل احمد شیفته را که احمد زایر آن را بازخوانی کرده است میشنوید. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
خاقانی شروانی از قصیده سرایان طراز اول ادبیات کلاسیک زبان فارسی دری است. هرچند مدح، مرثیه و هجو و مضامین اصلی قصاید او را می سازند، اما غزلیات او پر است از صناعات زیبای شیری و کلام نغز که خاقانی را نه تنها در رده شاعران بزرگ دوران زندگانیش که یکی از سخنوران تأثیرگذار بر شعرهای ما بعدش هم می سازد. در این برنامه درنگ بر احوال و آثار وی می کنیم. در آغاز غزلی از خاقانی تقدیم می شود. آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو آورد و پیامت نرسانید. یا تو بدم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، چی سود که بختم سوی بامت نرسانید. بر باد سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم که کدامت نرسانید. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانید. خاقانی از این تاله خود کام چی جویی، کوچاشنی کام به کامت نرسانید. نایافتن کام دلت کام دل توست، پس شکر کن از عشق که کامت نرسانید. خاقانی شروانی در سال 520 هجری قمری در شروان از مناطق آسیای مرکزی به دنیا آمد. وی پدرش را در نوجوانی از دست داد و کاکایش کافی‌الدین که مرد با درایت بود تربیت او را بر عهده گرفت و زحمات زیادی در این راه کشید. با مرگ کاکایش خاقانی به غم اندر شد، اما کم بعد با یکی از بزرگان ادب به نام ابوالعلای گنجوی مصادف شد که زندگی او را تغییر داد. گنجوی او را به دربار شروانشاه برد و بر وی تخلص خاقانی گذاشت و دختر خیش به زنی وی داد. خاقانی در دربار در تجمل و جلال میزیست. گویند که به کبر و نخوت اندر شد و از این بابت روابط استادش گنجوی با وی تیره شد و همدیگر را هجو کردند. خاقانی در مدح شاهان و خصوصاً شاه شروان قصاید زیاد سرود. وی در دربار قدر و منزلت زیادی داشت. اما گفته می شود پس از این که به مدائن و بغداد و سفر حج رفت، بنابر دلایل نامعلوم میان او و شروانشاه تیرگی افتاد و خاقانی مدت را در زندان گذراند. پس از رهایی از زندان باز به سفر حج رفت. پس از بازگشت پسر جوان و همسرش را از دست داد. این وقایع شاعر حساس را آزرد و غم و اندوهش را در قصایدش بازتاب داد. در قصیده‌ای که تقدیم می شود شمعی از احساس آمیخته به یأس و اندوه او نمایش داده می شود. عافیت را نشان نمی یابم و از بلاها امان نمی یابم، می پرم مرغوار گرد جهان، هیچ جا آشیان نمی یابم، دل گم گشته را همی جویم، سالها شد نشان نمی یابم، خارش افکندمی به خاک چی سود، راه بر آسمان نمی یابم، دولت اندر هنر بسی جستم، هر دو در یک مکان نمی یابم، گویی آب و آتش اند این دو، که به هم صلحشان نمی یابم. بخت اگر آسمانی است چرا بر خودش پاسبان نمی یابم، بهر نوزادگان خاطر خیش بخت را دایگان نمی یابم، خان جان ساختن چی سود که من به سرا میهمان نمی یابم، زاغ حرص و همای همت را ریزه و استخوان نمی یابم، خیشتن خار کرده ام چو مور، چه توان کرد نان نمی یابم، یک جهان آدمی همی بینم مردمی در میان نمی یابم، دشمنان دست کین برآوردند دوست مهربان نمی یابم، هم به دشمن درون گریزم از آنک یاری از دوستان نمی یابم، همه فرعون و گرگ پیشه شدند من عصا و شبان نمی یابم. خاقانی از بزرگترین قصیده سرایان است. هرچند بیشتر اشعار او متهم به دشواری و فخر فروشی است، اما محققان ادبی معتقدند که دشواری اشعار او بیشتر از بابت اوصاف و استعارات و کنایات است که قبلا وجود نداشته و او آنها را به کار برده است. خاقانی در شعر از صنایع غزنوی طبیعت می کرد و حافظ و سعدی پس آنها از وی اثر پذیرفتند. شعر خاقانی به دلیل استفاده از واژه‌های عربی و اینکه وی اطلاعات زیادی در علوم زمان خود داشت و آن را در اشعارش به کار می برد کمی دشوار می نماید. اما شعرهای نغز هم دارد که ساده‌اند و حال و احوال و حول و ماحول زندگانی او را نشان می دهند. اهل بر روی زمین جستیم نیست، عشق را یک نازنین جستیم نیست، زین سپس بر آسمان جویم اهل، زان که بر روی زمین جستیم نیست، برنشین ای عمر و منشین ای امید، کاشنای هم نشین جستیم نیست، گفتی از گیتی وفا جویم مجوی، کس تو او ما همین جستیم نیست، بر کمینگاه فلک بودیم دیر، شیر مرد در کمین جستیم نیست، هست در گیتی سلیمان صد هزار، یک سلیمان را نگین جستیم نیست، ترک خاقانی بسی گفتیم لیک، مثل او سهرافرین جستیم نیست، در خراسان نیست مانندش چنان، در عراقش هم قرین جستیم نیست. خاقانی دیوان دارد مشتمل بر قصاید، قطعات، غزلها و رباعیات. مثنوی تحفه العراقین او که در واقع سفرنامه او به مکه و عراق عرب و عجم است، از جمله آثار عمده دیگر اوست. قصیده ترسایه و حبسیات او نیز مشهورند. خاقانی هرچند مدح شاهان می گفت، اما مرد بلند همت هم بود، چنانچه بیشتر امور دیوانی از جانب شروانشاه را که به وی پیشنهاد می شد رد می کرد و به شاعری خود متحد می ماند. خاقانی در اشعارش از نامردمی ها، کجروی ها و حسادت دوستان، جور دنیا و غم و اندوه می نالد. قسمت عمده از غزلیاتش هم عاشقانه اند. در اینجا چند ربایی از خاقانی تقدیم می شود که هر کدام نشان دهنده یک بود از افکار و احساسات او بوده می تواند. ای دوست، غم تو سر به سر سوخت مرا، چون شمع به بزم درد افروخت مرا. من گریه و سوز دل نمی دانستم، استاد تغافل تو آموخت مرا. در غصه مرا جمله جوانی بگذشت، ایام به غم چنان که دانی بگذشت. در مرگ خواص زندگانی بگذشت، عمرم همه در مرسی خانی بگذشت. در پیش رخ تو ماه را تاب کجاست؟ عشاق تو را بدیده در خواب کجاست؟ خورشید ز غیرتت چنین میگوید که ز آتش تو بسوختم، آب کجاست؟ هیچ است وجود زندگانی هم هیچ، وین خانه و فرش باستانی هم هیچ. از نسیه و نقد زندگانی همرا، سرمایه جوانی است، جوانی هم هیچ. خواهی که شود دل تو چون آینه، ده چیز برون کن از میان سینه. حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت، بغض و حسد و کبر و ریا و کینه. خاقانی شروانی در سال 595 هجری درگذشت و در تبریز دفن شد. خاقانی نه تنها شاعر بزرگ عصر خود، بلکه شاعر فرازمند تمام اعصار می باشد. شعر او تحول است در مضمون و فن که هیچ کسی از آن نمی تواند انکار کند. خاقانی با شاعران چون رشید الدین وطواط و نظامی گنجوی مکاتبه داشته است. نظامی بود که پس از وفات خاقانی در رسای و سرود: همه گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد، دریغا من شدم آخر، دریغا گوی خاقانی.
آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی، رسانی.
بودم از رشق و سلامت نرسانی یا صبح بودم از رشق و سلامت نرسانی بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی
وقت ماست.